یعنی کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری در بریتانیا این صندلی رو به آقای سوناک داد. آقای سوناک میگه که میخواد با اقداماتش مسائل رو پیش ببره و نه با حرف زدن، و از طرفی هم گفته که کابینه او با بهترین های حزب محافظه‌کار همکاری خواهد کرد. با فرهنگ جهانپور همراه بشیم، تحلیلگر مسائل داخلی بریتانیا، و بیشتر بشنویم از ریشی سوناک.
چندین مطلب هست درباره ایشون که تقریبا جدید هست و بی سابقه است. اولا ایشون اولین نخست وزیر بریتانیای هندی تبار یا خارج از انگلیس به اسم اثنیک گروپی، سیاه پوست که نه ولی خب رنگ سفید نیست. این اولین. دومی است که ایشون جوانترین نخست وزیر در 210 سال گذشته است. و سومی است که ایشون فقط 7 سال پیش به پارلمان انتخاب شد و فقط 3 سال و نیم پیش یک کار وزارت گرفت و به صورت خیلی عجیب یک دفعه رسید به از خم که وزیر دارایی و بعدش امروز نخست وزیر. این باز یک مطبع تازه دیگری نسبت به ایشون میشه گفت که بی سابقه است. این است که ایشون سومین نخست وزیر در 2 ماه گذشته است، یعنی آقای جانسون بود، بعد کارملیس تراس اومد، بعد که فقط 44 روز در مقام خودش بود، و امروز آقای سوناک اومده. این است که همه این مسائل ایشون رو تقریبا از بقیه جدا میکنه و یک روز تاریخی هست. ولی همچنین خود ایشون هم گفت در اولین سخنرانی کوتاهش در جلو شماره 10 داونینگ استریت، گفت که الان بریتانیا با مشکلات اقتصادی بی سابقه روبرو هست. چون همچنین اعتراضین باز خانمش خاص سعی کرد که یک برنامه پایین بردن مالیات ها و از کم دست و دل بازی زیاد شروع بکنه که باعث شد که یک دفعه پوند شکست خورد، وضع اقتصادی بسیار بد شد، وزیر دارایش ناچار شد 10 روز بعد از بودجهش استعفا بده و خود ایشون هم خب همین که از کلام فقط 44 روز، یعنی در حقیقت یک ماه، برای که اون 10-12 روز اولش هم دوران عزاداری از ملکه بود که همه چیز تعطیل بود. این است که ایشون اومده و در دوران کرونا برنامه بسیار مهمی رو اجرا کرد که چند صد میلیارد پوند صرف کمک به خانواده ها کرد و افرادی رو که در کار بودن پول داد که از کار بیکار نشن، و الان هم در این حال که داره وعده میده که به مردم کمک بکنه و میگه فرزندانمون و فرزندانهای اونها رو یک جوری با زندگی بهتر روبرو بکنیم، اما گفت که ما الان یک مشکلات بی سابقه روبرو هستیم که بحران عمیق اصلا اقتصادی داریم.
آقای جهانپور، آقای سوناک واقعا برنامه خاصی رو برای این بحران اقتصادی داره؟ و وقتی صحبت میکنه از بهترین های حزب، به هر حال این حزب حاکم بوده، تازه که نیومده سر کار، ظرفیت این حزب باید مشخص باشه، ظرفیت حزب محافظه‌کار برای شما هم که شهروند بریتانیا هستید باید مشخص باشه. آیا واقعا ظرفیتی فراتر از آنچه که بوده میخواد ارائه بده از حزب محافظه‌کار؟
خب این مطلب خمدین به صحت درست است، برای که ایشون میخواد یک جوری خودش رو به عنوان یک فرد جدید جا بزنه، در حالی که خب میدونیم که حزب محافظه‌کار 12 سال هست که سرکار بوده و در 3 سال گذشته هم ایشون مقام خیلی مهم وزارت دارایی رو داشته که باعث ایجاد این مشکلات فعلی شده. ولی خب ایشون اختلافش با خانمش رسی است که اون میخواست مالیات رو کم بکنه و به طبقات مرفه بیشتر کمک بکنه، ولی در مبارزات انتخاباتی بین آقای سوناک و خانم تراس ایشون کاملا نقطه مخالفش رو گرفت. گفت که در این وضعیت بحرانی ما نمیتونیم مالیات ها رو پایین ببریم، باید کمک به مردم رو زیاد بکنیم، مخصوصا به طبقات پایین رو. این است که اختلاف تقریبا زیادی بین اون و خانم تراس هست، و احتمالا وقتی میگه افراد بهترین رو انتخاب میکنه، یعنی مقصودش است که فقط کسانی که دور بر خود اون بودن اونها رو به سر کار نمیاره، چون خانم تراس فقط دوستان و کسانی که از اون حمایت کرده بودن رو به سر کار، ولی ایشون احتمالاً از تمام افراد نسبتاً شاخص در حزب محافظه‌کار استفاده میکنه و یک حکومتی میسازه که یه خورده شمول بیشتر داشته باشه.
شما فکر میکنین این آخرین شانس حزب محافظه‌کار خواهد بود؟
به نظر بنده مسلم، چون میدون که انتخابات سراسری 2 سال دیگه است و تمام احزاب مخالف، حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، میگن که ایشون مندیت به اصطلاح یک قراری با ملت نداره، چون که آقای جانسون انتخاب شد. ولی ایشون در این سخنرانی کوتاهش خیلی خوب گفت که اون قراری که گذاشته بود بین مردم و دولت، بین آقای جانسون و مردم نبود، بلکه برنامه حزب بود. و اینم گفت که من اون برنامه حزب رو دقیقاً اجرا میکنم. ولی مشکلی که داری است که خانم تراس اقلن توسط در حدود 67000 نفر اعضای دائمی حزب کارگر در کشور رای برد، در حالی که ایشون فقط به وسیله 250 نفر اعضای حزب کارگر، حزب محافظه‌کار در داخل پارلمان انتخاب شد. این است که واقعاً برنامه مشروعیت کامل دموکراتیک نداره و اونها میگن که باید انتخابات همین الان اجرا بشه. و در حال حاضر حزب کارگر بیش از 30% بالاتر از محبوبیتش از حزب محافظه‌کار. آیا بتونیشون تاب بیاره تا این 2 سال تا انتخابات آینده، یا اینکه مجبور بشه که انتخابات زودرس انجام بده؟ مطلبی هست که باید صبر کنیم ببینیم.
بله، شنیدی صحبت‌های فرهنگ جهانپور رو، تحلیلگر مسائل سیاست داخلی بریتانیا، درباره نخست وزیر تازه این کشور ریشی سوناک، که همونطوری که گفتم آقای سوناک اولین ویژگیش اینه که اولین نخست وزیر آسیایی تبار بریتانیاست و ضمناً جوانترین نخست وزیر در تاریخ معاصر کشور خودش به حساب میاد. و از طرف دیگه با پایان کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری در بریتانیا به قدرت رسیده، یعنی نخست وزیری خانم لیز تراس. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید در این نوبت کاری، به همراه همکارانم هانا کاویانی، بکتاش خمسه‌پور و جمشید زند. براتون در ادامه شب خوبی رو آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. سرکوب حکومتی این روزها همه بازوهای خود را به کار گرفته. یکی از شناخته شده ترین و ریشه دارترینشان در ایران نهاد آموزش. بیش از 40 روز از اعتراضات سراسری مردم ایران می گذرد و در این مدت گروه های مختلف اجتماعی به معترضان پیوستند. دانش آموزان مدارس هم در هفته های گذشته نقش پررنگی در اعتراضات داشتند. بیش از همه دختران دانش آموز، با از سر در آوردن مقنعه هایی که از 7 سالگی ناچار به پوشیدن آن بودند و سر دادن شعار علیه مسئولان مدارس. آخرین گزارش‌ها از هنرستان دخترانه صدر رسیده در تهران. مسئولان مدرسه اقدام به تفتیش بدنی دانش آموزان و حتی کتک زدن آنها کردند. گزارش‌ها از استقرار آمبولانس در برابر مدرسه و انتقال یکی از دانش آموزان مصدوم به بیمارستان لقمان تهران خبر می‌دهند. مسئولان مدرسه بر تفتیش بدنی دانش آموزان اصرار داشتند و درگیری شکل گرفته. درگیری میان والدین، معلمان و دانش آموزان. چنین روزهای بحرانی در مدارس چرا؟ شقایق نوروزی، فعال حقوق زنان، میگوید کارکرد مدارس در ایران در سالهای گذشته همواره همین بوده. سرکوب
مدارس در جمهوری اسلامی کارکردشون همین شد که بتونن با بیشترین میزان خشونت کودکان رو در اون قالبی که مناسب میدونه حکومت جا بدن، و برای این خشونت‌های زیادی به کودکان میشه. این کنترلی که بر بدن اینها میذارن یکی از اونها هستش. ما میدونیم که چطور افکار کودکان رو، چطور به اصطلاح کلمه مغشوی براش به کار برده میشه، چطور اعتقاداتشون رو، چطور باورهاشون رو فرم میخوان بدن به زور در قالب‌هایی که قلب حقیقت هستش و پروپاگاندا رو در واقع اونجا بهشون در واقع بباورونن. حالا این بحثی که در نهایت خروجی این چی بوده یه بحث دیگه است، که نه، در نهایت خروجیش همین نسلی بوده که شما دارید میبینید اینطوری دارن در خیابان‌ها تظاهرات میکنن و این صحنه ها رو میآفرینن از پیوستن این نوجوانان به مردم در یک همچین انقلاب جدی، در یک همچین قیام جدی.
از اون میخواهم رابطه تفتیش بدنی با سرکوب را توضیح دهد.
بدن اینها رو اومده مدیر مدرسه در واقع دست برده بهش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میخواسته ببینه آیا موبایل همراهشون هست یا نه. یعنی در پیوند با اعتراضاتی که این دانشجوان دارن انجام، پیوند اینها با قیامی که در جریان هست در ایران، اومده